یا حرام ابدی نمی شود. عرض کردیم مشهور بین فقها حرمت ابدی است. ادله‌ای بر اثبات این مطلب ذکر شده است که دلیل اول آن در بحث گذشته ذکر شده و مورد نقد قرار گرفت. دلیل دوم بله
احتمالشون
من با استدلال
امکانش در بارشون داشته
بله نمیتونیم از آن داشته باشیم که این دخالت نداشته باشه. بله دلیل دوم دلیلی است که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک متعرض شده است و اون عبارت است از اولویت قطعیه. قطعیه حالا عرض میکنم به این بیان که میگویند عقد با زن همسردار چنانچه با علم به همسردار بودن او باشد، هر چند دخولی هم صورت نگرفته باشد، بلقت موجب حرمت ابدی می شود. وقتی در این حال عقد مجرد از دخول باعث حرمت ابدی می شود، ثبوت این حرمت ابدی با زنا که شخص زانی علم به همسردار بودن این زن دارد به طریق اولا باید باشد، چون در اونجا فقط یک انشائی صورت گرفته بود و همین انشاء موجب حرمت ابدی بود، و در اینجا بدون انشاء فعل دخول صورت گرفته است. بدون انشاء فعل دخول صورت گرفته است و شکی نیست که فعل اشد از انشاء مجرد از فعل است. انشاء مجرد است و همچنین اگر مردی با زن همسرداری عقد ببندد در حالی که نسبت به همسردار بودن اون جاهل است و دخول هم صورت بگیرد، این موجب حرمت ابدی بود. لذا ثبوت حرمت ابدی در حال زنا به طریق اولا باید ثابت باشد. اما اشکال این استدلال این است که اولویت زمانی میتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیرد که این اولویت قطعیه باشد. و در ما نحن فیه قطعی بودن این اولویت محل تأمل است، چون تزویج موضوعی است و زنا موضوعی دیگر می باشد. و بعید نیست زنایی که مستند به عقد باشد با خصوصیت تزویج و عقد موضوع حکم در ما نحن فیه باشد. چون شخص با یک عمل قبیح به عنوان یک سبب شرعی برخورد کرده، و با ادعای سببیت شرعیه این عمل که خلاف واقع هست متوسل به یک امر حرامی شده، و این احتمال وجود دارد که حساسیت شارع مقدس به نسبت تزویج از اون جهت باشد که شخص علاوه بر زنا و یا بگیم زنا نگید، علاوه بر این عمل غیر ثابت شده شرعی اون چرا که سبب شرعی نیست سبب شرعی معرفی می کند. لذا اولویت قطعیه ثابت نیست و نمیتواند دلیلی بر اثبات حرمت ابدی باشد. چی؟ داشته باشه علم، اصلا ما کار نداریم با علم و جهل اون. خب نه دیگه، بله دیگه، در زنا اصلا در زنا همین طوره دیگه، در تزویج
نه، در مثلا این طرف فکر میکرده یک کار کار شرعی است دیگه، در حد تغییر زنه صاحب بحلی رو، در حالی که سبب شرعی نبوده، غیر شرعی بوده.
خب غیر شرعی بوده دیگه، چیزی رو که سبب نیست به عنوان سبب داره معرفی میکنه.
کی سبب معرفی میکنه؟
آقایی که اقدام میکنه به این عمل،
یعنی علم داشته به سبب بودن؟
به چی؟ نه، میداند که این زن همسر کسی دیگر است. در این حال میان میگه آبیا و هم عقد کنیم. این عقد یعنی به عنوان توجیه شرعی برای قضیه درست کنه. میگه آقا این زن عقدش کردم، نمیگه زنا کردم. میگه چه عقدی کردی؟ میگه آقا من عقد خوندم، به زنم شده، ازدواج باش کردم، من نمیخواستم خدمت شما عرض بشه زنا بکنم. نه اینکه نمیخواستم گناه بکنم، نمیخواستم زنا بکنم. اینجا دو کار کرده این شخص. یک، زنا رو کرده، البته زنا نیست چون خدمت شما عرض بشه که اگه ان جهلن باشه، اما اگر ان علمن باشه که قطعا دیگه زنا هست. دیگه اون خود دست خودشه دیگه، اون ما نمیتونیم بفهمیم که خود شخص میگه آقا ما انجهل
بودیم. خیلی مسئله ما رو درستش میکنه.
چی رو؟
اگر انجهل باشه خب زنا میکنه.
خب ان علمن باشه، اگر ان علمن باشه
خب زنا هستم، اصلا برنامه به هم
میزنه.
ولی اگر ان علمن باشه
صحبت
شما
بنده، اگر ان علمن باشه که زناست این عمل، علاوه بر زنا بودن و یک چیز غیر شرعی رو سبب شرعی معرفی کرده. اگر ان جهلن باشه و دخول صورت گرفته باشه، اگه دخول صورت نگرفته باشه اونجا یک استثنای جهل داشتیم که گفتیم نه، اما اگه دخول صورت گرفته باشه به اقتضای همون روایاتی که دلالت داشت بر این که با دخول ورمت عبد میاد، دیگه ما تسلیم روایات هستیم. سلام علیکم. بله ما دیگه دست ما نیست. ببینید جهل و علم کسی که دست ما نیست که دقیق فرمودید. فرد اگر عالماً به این کار اقدام کرده، خب نه، ما در اصلا کار به شخص نداریم، ما کار به مسئله حکم داریم. میگیم احتمال حساسیت شارع به تزویج نه زنا در حرمت عبدی اونجا نه در اینجا، این باشد که این شخص علاوه بر این عمل قبیح آمده غیر سبب شرعی و سبب شرعی داره معرفی میکنه. دقیق فرمودید؟ شاید روی این جهت باشه، ما یقین که الان نداریم. اون کسی که میخواد ادعای اولویت قطعی کنه باید ثابت کنه که این چه اولویت واقعا وجود داره. ما میگیم آقا با این اولویت با اولویت قطعیه نمیرسیم. اولویت ممکنه باشه اما قطعی نیست، طوری که ما بگیم تمام سر تمام مطلب در حرمت اصل دخوله. خب اصل دخول اگر ان جهلن باشه یا با عقد باشه، با اصل دخولی که اصلا تعمدن و بدون عقد باشه چه بسا فرق کنه و این اولای از اون باشه، اون وقت بیام استناد کنیم. خب این هم دلیل دو.
این خوش به خاطر اینکه این شخص خواسته توجیه
شرعی
درست بکنه،
یعنی
خواسته شارع
تنبیهش
بکنه یا نه، به خاطر اینکه
بدعت گذاشته. هر چی باشه ما این احتمال رو میدیم یا نمیدیم، همین دوتا رو، همینه که شما میگید. حالا بیا چه توجیه شرعی چه به صورت تشریعی باشه، یعنی بدعت کنه.
چون این توجیه شرعی باشه حتی ما میشه میگیم مثلا این مثلا این میدید یا
نه بله،
حتی تو که آدم خوبیه مثلا خاطر شو کار شرعی
خب ابا کنه، اما این توجیهه. ببینید آقا گاه اوقات توجیه شرعی که گاه اوقات بدتر از بعضی از ادعاهاست. بله عذر بدتر از گناه، به خاطر اینکه در توجیه شرعی مخفی میکنیم عمل رو، اما در غیر توجیه نه. خدمت شما عرض کردم. بله. حالا ببینید ما عرضمون اینه، ما میخوام بگیم ببینید ما به اولویت قطعی نمیرسیم، نمیخوام بگیم نیست، ممکنم باشه، اما برای ما قطع آور نیست که چنین اولویتی رو بتونیم استفاده بکنیم. و اما دلیل سوم دلیلی است که صاحب حدائق در کتاب الحدائق الناظره مطرح نموده و به آن استناد می کند. و دلیل ایشون در حقیقت مستند است به اون چه که در کتاب الفقه الرضوی وجود دارد. محقق بهرانی می فرمایند ظاهر این است که حکم به حرمت ابدیه زانیه‌ای که ذات و بعل یا معتده به عده رجعیه هست، حکمی است که متقدمین از فقها مطرح کرده اند و مستند آنها روایاتی است که امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام در کتاب الفقه الرضوی ذکر نموده اند. چون در دو موضع از این کتاب عباراتی وجود دارد که بصراحه دلالت بر این حکم می کند، موضع اول اونجاییست که امام فرمودن و من تزوج امرأتن لها زوجون، دخل بها او لم يدخل بها، او زنا بها لم تحل له ابدا. و موضع دوم اونجایی است که امام می‌فرمایند و من زنا به ذات بعلن محسنن کان او غیر محسن ثم طلقها زوجها او مات عنها، و اراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له ابدا، و يقال لزوجها يوم القيامه خذ من حسناته ما شئت. این انتهای کلام محقق بحرانی که در واقع سند کلام متقدمین رو البته خودش هم انتخاب کرده و پذیرفته و میگوید سند فرمایش متقدمین مبنی بر حرمت ابدی در اینجا این روایاتی که در کتاب الفقه و رضوی آمده است. ولیکن اشکال این استدلال از اون جهت است که خود میخواد ازدواج باش بکنه میشگونه، میگه نه لم تحل لها ابدا، دیگه حلال نیست برای این اصلا، حق نداره چنین ازدواج رو
بکنه.
اول زنا میکنه، نه من زنا به ذات بعله، بعد میاد این طلاقش میده همسرش یا میمیره همسره، بعد این میگه حالا که این مرد و چیز شد من میخواد ازدواج باش بکنم، میگه لم تحل الله ابدا. نه درست شد؟ ازدواج کنه باش دیگه. بله بله بله. و اراد الذی زنا بها، اون شخصی مردی که زنا کرده بود با این زن، اراده بود ان یتزوج بها، با این زن چه کند؟ ازدواج کند. میگه نه. محسن
بچه؟
بله، ما در بحث محسن و محسنه که شرط زنای به معنای واقعی است که احکام رجم و غیر ذالک رو داره، اینه که تارتا یک مرد یا یک زن امکانه خدمت شما عرض بشه که اینطور بهتون بگیم که یعنی در واقع مرد حلال در دسترس نداره، یا مرد زن حلال در دسترس چی؟ نداره و اقدام به عمل زنا میکنه. خب اینا غیر محسنه و غیر محسنه هستن. یه مرتبه نه، مرد از طریق حلال در واقع همسر داره، تمکن داره، زن همچنین. خدمت شما عرض بشه که حالا موضوع فقط همسردار بودن نیست، که اون ممکن همسر هم داشته باشه، باز در این حال غیر محسنه و غیر محسنه همچنین بشن. ولی منظور از محسنه اینه که یا محسن اینه که مرد یا زن تمکن استمتاع حلال را دارد، در این حال اقدام به این زنا می‌کند.
بعد تمکن
از
جامعه، یعنی اگر شده حلال داشته باشه، تمکن نداشته باشه محسن
نیست. اگر
ممکنه همسر داشته باشه.
بله بله بله. مثلا آقا مردی هست، زنش هست کلن مریض، امکان استمتاع وجود نداره براش، این محسن نیست. محسن نیست اصلا این من.
از این تعریفی باید می فرمان محسن یا محسن کسی که دارای شوهر و زن باشه درست؟
یعنی در نه اون به صورت قالبی این مسئله مطرح میشه، و الا منظور از احسان محسن بودن و غیر محسن بودن عدم امکان، یعنی امکان یا عدم امکان استمتاع شرعیه. بله یکی هست آقا زن داره، اما زنش کل عدم اصلا، دقیق فرمودی؟ این نمیگنش محسن، دقیق فرمودی؟ بله. اون از بابا قالب البته همون مطرح میکنم، چون قالب همینطوره دیگه. خب بله بله، غیر محسنه دیگه. مثلا آقا یک زن داره، آقا مسافرت رفته 5-6 ماه، اصلا دسترسی به زنش اصلا نداره، این نمیگنش محسن، این محسن نیست. اشکال این استدلال این است که البته خب برحال عمل که حرامه دیگه، حد خودشم داره، ولی بحث رجم و غیر ذالک این هاش دیگه منتفی میشه.
همون به
صرف
زندار بودن یا شوهر دار.
خب اوکی، در حال شلاق رو داره، اون حد رو داره، حرمت رو داره، همه چیز رو داره، ولی اصلا مثلا محسن هم نباشه. ولی در محسن بحث سنگساری و حکم خاص خودش مطرحه. عرض میکنم اشکال این استدلال این است که کتاب الفقه الرضوی روایت بودنش ثابت نشده است و معلوم نیست که عبارات موجود در این کتاب متن روایتی باشد که از امام رضا علیه السلام وارد شده است. لذا استناد به این روایات محل اشکال است و نمیتوان اون را به عنوان حجت مطرح کرد. حالا البته این که چرا کتاب الفقه الرضوی قابل استناد نیست، من به بعضی از عللش در همین بحثای تلویزیون و این کتاب سیره علمی و عملی که الان چیز شده، در اونجا یک اشاره کردم که خدمت شما عرض بشه که ما وقتی این کتاب رو مورد بررسی قرار میدیم، اضطراب در متن این کتاب خود شاهد مهم هست بر این که نمیتونه روایات صادره از معصوم باشه. مضافاً بر این که نحوه نوشتار این کتاب که مثلا میگوید که نقل عن امام، دقت فرمودید؟ و این تعبیرهای این چنینی زیاد داره، این حاکی از این است که اینا داره یا نقل به مضمون میشه یا به عنوان روایت داره نقل نمیشه. کتاب الفقه الرضوی رو خدمت شما عرض بشه که یادم رفته، چون کتاب الفقه الرضوی فقط اینقدر میدانم که در کتاب الان ذهنم رفته مرحوم شیخ صدیق قهیم فقه رضایی رو نیست به شیخ باشه؟ خب نه شیخ که عیون و اینها رو که صد در صد عیون چیز رو عیون و اخبار رضا رو که شیخه شیخ صدوقه تنها کسی که الان احتمال میره مثلا منصوب یعنی املا کننده شیخ صدوق باید غیر شیخ صدوق الان احتمال نمیره منصوب به امام رضا است کتاب کتاب منصوب به امام رضا است و خدمت شما عرض بشه تا قرن پنجم یا ششم به قبل یا نه بگید قرن هفتم به قبل هم این کتاب نبوده و مرحوم آقای مجلسی میگه یک نسخه ای رو از مکه کسی برای ما آورد و وقتی من این رو ملاحظه کردم ازش استفاده میشد که نه این خدمت شما عرض بشه نوشته ای باشه که میشه منصوبش کرد به امام هشتم ولی قبلش اصلا کتاب الفقه الرضا یا الفقه الرضوی اصلا وجود نداشته حالا املا کنندش الان هنوز تردید دارم که حتما بگیم شیخ صدوق باشه من باید دیگه ملاحظه کنم اوی اون رو مرحوم شیخ نوشته اون هیچ شک نیست که اون اخبار رضا رو مرحوم شیخ صدوق نوشته و خب کتاب روایی تو خیلی هم معتبره و بحث درش نیست اما الفقه الرضوی رو در اصل نویسندش که شیخ باشه الان من تردید دارم تردید پیدا کردم بعیدم میدونم که خود شیخ باشه حالا یک ملاحظه میکنیم اگر یادتون نرفت نگاه کنیم من نگاه میکنم اینا ولی در این که به هر حال کتاب روایی باشد که بشه به روایاتش استناد کرد قطعا روایی نیست یعنی در واقع هم استراب متن این روایات خودش حاکی از اینه که اینا نمیتونه روایت باشه ثانیا از این گذشته نحوه نوشتار این کتاب حاکی از این است که کسی داره نقل به مضمون میکند روایت داره از امام نقل نمیکنه نقل به مضمون میکنه مثلا میگه عرض کردم میگه نقل عن الرضا خب نقل عن الرضا نقل شده کی نقل کرده چه کسی داره نه یا نه شما میگید اینو رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام چی گفته و روایت کرده و من دارم میگم لذا کتابی که بشه بهش استناد کرد و بله اگر خدمت شما عرض بشه مطلبی باشه در اونجا که موافق با سایر روایت باشه به عنوان معید میشود از اون استفاده کرد اما به عنوان روایت مستقل نمیشود بهش استناد نمود این هم دلیل سوم اما دلیل چهارم ادعای اجماع بر حرمت ابدی معتد و زانیه ذات و بعل بر زانی است که سید مرتضی در کتاب الانتصار میگوید این حکم از منفردات امامیه است اگرچه باقی فقها یعنی عامه مخالف با این حکم هستند والحجتو اجماع الطائفه دلیل ما بر حرمت ابدی همین اجماع طائفه است بله دیگه منظور طائفه اشکال این استدلال هم از اون جهت است که اجماعات سید مرتضی در الانتصار مثل اجماعات مرحوم شیخ در کتاب الخلاف اجماع مصطلحی که کاشف از قول معصوم باشد نیست چون در بسیاری از موارد ملاحظه شده است که این دو بزرگوار در مورد حکم ادعای اجماع می کنن و پس از تحقیق می بینیم قائل به اون حکم کسی جز خود همون بزرگواران نیست. و مؤید عدم اعتبار این اجماع به خصوص در ما نحن فیه آن است که سید مرتضی در همین مسئله پس از ادعای اجماع میگوید از طرق شیعه روایات معروفی در منع این حکم وارد شده است. روایات معروفی در منع این حکم وارد شده اگرچه این روایات در کتب گذشتگان وجود ندارد. بله بله آره دیگه، مثلا در کتب گذشتگان از ایشون ما میبینیم اثری از این حرف که الان ایشون مطرح میکنه، میگه اخبار معروف. آخه اخبار معروف یعنی چی؟ یعنی اخبار شناخته شده دیگه، اخباری که در کتاب شیخ طوسی، در البته خب الان شیخ بعد میاد، در کتاب قبل از مرحوم سید مرتضی مثل مثلا کلینی و غیر ذالک اینها باید چکار بشه؟ باشه. و حالا که میبینیم اینا وجود ندارد، خود همین معلوم میکنه که این اجماعات اجماعات مصطلحی که کاشف از قول معصوم باشه نیست. و الا چطور ادعای اجماع میکنه؟ از این طرف میگوید اخبار معروفه بر بر وجود دارد. نه اجماع ممکنه نباشه، نه اخبار معروفه بر من برخلاف اجماع، اجماع منع بود، بعد میگه اخبار معروفه بر چی وجود دارد؟ بر من وجود دارد. این خود شاهد دیگر است. البته در مجموع همه فقها، همه بزرگان اتفاق نظر دارند بر این که اجماعات مرحوم شیخ در کتاب الخلاف، اجماعات مرحوم سید مرتضی در مثل کتاب الانتصار، اینها اجماعات قابل اعتنا، اجماعات مصطلح که کاشفیت از قول معصوم باشه چی؟ ندارند. لذا است که چاره ای نیست جز این که اجماعات موجود در کلام سید مرتضی حمل شود بر شهرت فتوایی در عصر خودش که حجت نیست. بله درسته، ایشون گفته میگه بعد عرض ما اینه که این اخبار معروفه، ببینید اخباری که الان ما داریم بعد شیخ ذکر کرده، شیخ طوسی ذکر کرده، این در بعد دیگه در قبل که نیست که، ولی این اخبار در کتب کلینی وجود نداره. اخباری که ایشون میگه اخبار معروفه در من، مثلا موثقه ای که ما نقل کردیم دقیقا، نه البته موثقه نه، خدمت شما عرض بشه که چه روایتی مرفوع هم بود، نه اونا نما، نه همین حد اصلا همین صحبت، نه ما اصلا روایت نداریم، ما روایتی صریحا بگه آقا اگر کسی زنا کرد با ذات بعل یا معتده به عده رجعیه این حق ازدواج داره، ما اصلا روایت این چنین می نداریم، نه در من تقدم نه در من تأخر، ما لذاست که ما میاییم از موارد تطبیق قاعده کل نکاحین جایزی مورد رو قرار میدیم. دقیقا فرمودیم عرض ما اینه که خود مرحوم سید مرتضی در همین جا ادعای اجماع میکنه، از طرف ادعا میکنه اخبار معروف بر خلافش وجود داره. این حاکی از اینه که این اجماعش اجماع مصطلحی که باید و شاید و کاشف از قول معصوم باشه چی؟ نیست، بلکه نظرش همین شهرت و فتوایی در اصل خودش هست و اینم حجت نیست. و روی همین جهت است که میبینیم محقق ثانی، بله میبینیم که محقق حلی در این مقام در ما نحن فیه توقف میکنن، قول به حرمت ابدی را فقط به مشهور نسبت میدهند و مرحوم شهید در ذیل کلامه محقق هلی می فرماید علت این که محقق قول به حرمت ابدی را منسوب به مشهور کرده، با این که مخالفی به صورت ظاهر دیده نمی شود، این است که یک دلیل لفظی معتبر پیدا نکرده بر حکم، دلیل معتبر نصی پیدا نکرده بر حکم و اجماعی که بتواند حجت باشد در منافی وجود ندارد. یعنی کاملا صراحتا داره مرحوم شهید در مساله وجود اجماع را چه میکنه؟ نفیش میکنه. بله
مشهور
عرض کردیم همون دو تا روایت که ذکر کردیم که ولی تزوجه، ولی گفتیم اونا مسئله تزوجه، تزویجه، مسئله زنا نیست. بنابراین این ادله‌ای که تا کنون برای اثبات نظر مشهور ذکر شد غیر تام است و به همین دلیل است که می‌بینیم در بین متأخرین محقق سبزواری در کفایه و در بین معاصرین استاد بزرگوارمون حضرت آیه تبریزی و حضرت آیه فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیهما قائل به عدم حرمت ابدی در این موارد شده و بلکه آن را از موارد تطبیق قاعده کل نکاح جائز دانستن و مرحوم آقای عراقی در کتاب نکاح تصریح می کند که و مقتضى القاعده هو الحكم بالحل، قاعده هو الحكم بالحل، سندش هم احل لكم ما وراء ذلكم، که همین قاعده ما باشه میکنه و میفرماید نخیر در اینجا حلال است که زانی بعد از این که همسر این زن اونو طلاقش داد یا فوت کرد بعد از گذشت عده با او ازدواج بکنه. اینها کسانی هستند که حرمت ابدی رو در اینجا نفی کردن. این هم مورد چندم، ششم از موارد تطبیق قاعده که سند عدم حرمت ابدی نکاح در اینجا همین قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل است که تأثیر این قاعده در
جامعه شده.
بله
یه مطلب تدبیر شو با صاحب یه مطلب زنا شد،
یکی چی؟
دو مطلب در این بحث مورد
تا به الان شش مورد رو
بکنم در این بحث الان قاعده ششم دو تا مطلب مورد دیگه تدبیر با صاحب بحث زنا رو تا به
تدبیرش که قبلش گفتیم ممنوعه، حرمت ابدی میاره. بله مورد تدبیر در زناست که بله تزویج که از مستثنیات قاعده است، همونطور که در گذشته هم ذکر کردیم که در اینجا دیگه حرمت ابدی و نکاح جایز نیست.
چون به